بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الدائمة الابدیه غلا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین آمین رب العالمین. موارد مختلفی که مترتب به قاعده الزام بود به محضرتون عرض کردیم. یکی دیگر از آثار مترتبه بر قاعده الزام این مورد هست که باز قابل توجهه و اون اینی که فرض کنید دو نفر در رابطه با یک اسبی اختلاف دارن، یکی سوار بر این اسب، دیگری افسار اسب را دست گرفته داره میکشه میبره. در این اسب اینها با هم نزاع کردن، سوار شده اون کسی که راکبه میگه کلن اسب مال منه و نظام من دارم، من سوار شدم به این اسب. دیگری میگه افسارش دست من، این اسب مال خود من هست، کلن احسان کردم که ایشون سوار بشه و خسته بود. هیچ کدومم بر ادعای خودشون که ملکیت میکنن، ادعای ملکیت به تمام هم راکب داره و هم اون کسی که افسار اسب دستش هست، بیانیه یا دلیل دیگری، حتی یک اصل عملی استصحابی که به نفع یکی از این دو باشه وجود نداره. اینجا فقهای شیعه میفرمایند که اینجا باید حکم به تنصیف بکنیم. چرا؟ چون قاعده عدل و انصاف این اقتضا میکنه، چون هر دو ظاهرن قرائنی دارن بر مالکیت، یکی راکبه و سواره، خب اگر مالک نیست چطور سواره اسب شده؟ دیگری هم اگر مالک نیست چطور افسار اسب بسته بود؟ هیچ گونه بیینه ای هم هیچ کنون نمیتونن اقامه بکنن، ندارند. و اصل عملی مثلا مثل استصحابی چیزی که یکی را تأیید بکنه، مثلا بعد بفرماید 5 روز پیش این اسب ملک راکب بوده باشه، الان میتونیم بگیم لا تنقض الیقین بشک، استصحاب بکنه ملکیت راکب را. چنین استصحابی هم وجود نداره. اینجا حکم به تنصیف کردن فقهای شیعه و عملا به قاعده عدل و انصاف. خدمت شما عرض کنم اینجا در پیش عرف و عقلا هم رکوب سوار شدن به منزله ذلیت بودن حساب میشه و هم اون کسی که افسار اسب دستش هست. این است که اگر دو نفرن حکم به تنصیف میشه، 3 نفر باشه، مثلا 2 نفر سوار شدن، هر دو ادعای مالکیت بکنن، یکی هم افسار دستشه، بشه 3 نفر، حکم به تسلیس میشه. 4 نفر باشن حکم به ربع میشه، بالاخره کسرت شرکا هرچه بالا بره. خدمت شما عرض کنم در اینجا حکم به سهم داشتن خواهد بود. کمتر باشن 2 نفر باشن حکم به تنصیف میکنیم. 5 نفر باشن حکم به خمس میکنیم، 6 نفر باشن حکم به سدس میکنیم. بالاخره این فقهای ما چنین حکمی صادر کردن و حکم قابل پسند عرف و عقلا هم هست و چاره غیر از این حکم نیست. اما فقهای اهل سنت حکم میکنن که نه، اینجا اسب مال راکبه. خب اگر اسب مال راکب باشه بر اساس حکم فقهی اونها، اگر راکب شیعه باشه، راکب شیعه باشه، اون که افسار به دستش هست از مخالفین و اهل سنت باشه، اینجا این راکب شیعی میتونه بگه خب قاعده الزموهم به ما الزمو غلا انفسهم، طبق مذهب شما اونی که افسار دستشه هیچ کار هست. الملکل راکب، الرکول راکب، منم که مالک هستم، طبق قاعده الزام کار رو تمام میکنه. ولی زایر شما حاکم شهر بودید، چنین اختلافی بینشون آوردن به دست محضر شما، علل قاعده باید حکم بکنید به مالکیت آقای راکب، اگر راکب شیعه بود، و خدمت شما عرض کنم اون افسار به دست غیر شیعه. خب مورد دیگری که باز چون عرض کردم این قاعده بسیار دارای گسترش هست و خوبه که تمام موارد مصادیقش که خیلی زیاده، صدها مورد ممکنه پیش بیاد، اون تا موارد مهمش در به اصطلاح اون مقداری که مورد تعرض قرار گرفته و خیلی روشنه برای تثبیت این قاعده، داریم محضرتون عرض میکنه. موردی را مرحوم شیخ در خلاف خدمت شما عرض کنم مطرح فرموده، جلد 2 خلاف صفحه 177. شیخ طوسی رضوان الله تعالی در خلاف می‌فرماید که اگر شخصی مال دیگری رو تلف کنه و اتفاقا اون مال از قیمیات باشه، مثلا کسی بزنه اسب دیگری را بکشه تلف بکنه، یا مثلا گوسفندش رو تلف بکنه، فرض بفرماد قیمت این گوسفند مثلا 10 دینار باشه و خودش هم اقرار بکنه که بله من تلف کردم اینها این رو، حالا اومدن مصالحه بکنن، در مصالحه به کمتر از قیمت واقعی مصالحه بشه یا به بیشتر از قیمت واقعی مصالحه بشه، مثلا قیمت واقعی این 10 دیناره، اینا اومدن با هم مصالحه کردن به 8 دینار، یعنی 2 ریال کمتر، یا قیمت واقعیش 10 دینار بود، اومدن اینها به 12 ریال مثلا مصالحه کردن، آیا این مصالحه درسته یا نه؟ این مصالحه باطله. چرا؟ چون این کاملا مصداق رباست و ربای محرم مبطل معامله است. البته بنابراین که ربا تنها اختصاص به بیع نداره، در صلح و مصالحه هم جریان داره. چرا؟ برای اینکه اگر با تلف کردن 10 دینار به گردن متلف آمده، به چه مجوز شما از این 12 دینار گرفتید؟ اون 2 ریال میشه ربا. یا چرا به 8 ریال 8 دینار شما مصالحه کردید، 2 ریال کم دادید؟ هر کدوم از اینا کم و زیاد بگیرن بدن میشه ربا و مبطل. این بنابراین که به اصطلاح قیمت به گردن اون شخص میاد. قول دیگری هست که از قیمت به گردن نمیاد. عین اون عین با وجود اعتبارش، یعنی یه گوسفندی مثل اون گوسفند به گردنش میاد. بعد ببینیم حالا اون گوسفند چند میارزه، دیگه اصلا از باب ربا خارج میشه. خب حالا اون یه بحث دیگه است که علالیت ما اخذت حتی تو عده، ببینیم معناش چیه، کدام مبنا را تأیید میکنه، اونجا را باید بررسی بکنیم که فعلا خارج از بحث ماست. فعلا بحث ما متمرکز است روی این مبنا که اگر مالی که قیمی هست ما تلف کردیم، فقط اون قیمتش مستقیما به گردن متلف میاد. خب قیمتش اگر به گردن متلف بیاد، فقط به اندازه این قیمت باید داده بشه و گرفته بشه. کم و زیاد میشه ربا و مبتل. خب بنابراین چرا از باب ربا شد؟ چون وقتی که این ما اتلف ما نلغیر از قیمیات شد، متلف مشغول ذمه میشه به قیمت، مصالحه باید به اندازه همون قیمت باشه و بیش از اون یا کمتر از اون به اصطلاح موجب ربا میشه و جایز نیست. ولی اینجا ابو حنیفه گفته جایزه، هیچ اشکالی نداره. خب اگر ابو حنیفه وقتی میگه جایزه، اگر طرف مصالحه ما حنفی باشه، طرف مصالحه ما حنفی باشه و این مصالحه هم بر ضررش باشه، مثلا راکب شیعه هست، متلف شیعه هست، تلف کننده مال حنفی رو تلف کرده، خب به 10 دینار میارزه، بینشون مصالحه شد به مثلا 6 دینار، 4 دینار کمتر مصالحه شد، دیگه تمام. آقای حنفی نمیتونه بگه آقا من پشیمانم، به همون 10 دینار باید مصالحه میکردیم، میخورد، برای اینکه به اصطلاح میگیم شما طبق قاعده الزام و مذهبتون این هست که جایز هست به کمتر از به اصطلاح اون مقدار واقعی قیمت، باید ملزمید به این مذهب خودتون عمل کنید. الزموهم به ما الزمو بهی انفسهم. این هم یک مورد بود که قابل توجه. 7 مورد دیگری که تقریبا با این سلسله بحثایی که ما داشتیم، تقریبا 10 مورد را داریم مطرح میکنیم از مصادیق و از موارد قاعده الزام هست. در مذهب شیعه منافع با غصب شدن مال مورد زمان قرار میگیره. حالا منافع استیفا بشوند یا استیفا نشوند. بنابراین اگر ما خدای نکرده خانه کسی رو غصب بکنیم، بریم بشینیم توش یا اجاره بدیم اون خانه غصبی رو، خب همچنان که به خود خانه ضامن هستیم، به منافعی که استیفا کردیم با نشستن یا با اجاره دادن، به اون منافعش هم ما ضامن هستیم. حتی منافعی هم که اگر استیفا نشود ما ضامنیم. خونه را غصب کردیم یا قفلی زدیم درش، نه خودمون نشستیم نه به اجاره دادیم، 2 سال همچنان تصرف عدوانی، بیچاره صاحب خونه هم هرچی میره به اصلا دادگاه اینا امروز فردا میکنند و هنوز 2 سال اینطوری گذشته. از نظر فقه شیعه ما ضامن هم خونه ایم، هم ضامن به اصطلاح منافع این خونه هستیم. چه منافع استیفا شده باشه، مثلا اجاره دادیم ماهی 5 میلیون داریم اجاره میگیریم، ضامنیم، باید کل این 5 میلیون ها را هر ماه که میگیریم برگردونیم به صاحب خونه، یا نه همطور خالی مونده، نه خودمون نشستیم نه به دیگری اجاره دادیم. چه منافع مستوفات چه غیر مستوفات. این فقه شیعه اینو میفرماید. ابو حنیفه میگه نه، همینی که واقعا انسان وقتی که از اهل بیت عصمت و طهارت جدا میشه و بر اساس هوای نفس و متکی بر علم ناقص و فهم و شعور ناقص خودش فتوا بده، بهتر از این نمیشه. ابو حنیفه میگه نه، آقای غاصب فقط به خود عین ضامن هست، به منافع عین، چه استعفا بکنه چه استعفا نکنه، به هیچ کدومش ضامن نیست. و نزا 10 سال میخونه را در اختیار داشته باشه، بعد حاکم شهر که هر دوتا را طبق نوبت بالاخره اینا را خواست، بعد از 10 سال حکم کرد که خب آقا شما غاصب هستید، پس بده مال مردم شو. اونم کلید و در آورد و پس داد. ابو حنیفه میگه این صاحب خانه حق نداره بگه آقا 10 سال این خونه مثلا ماهیانه 5 میلیون اجارهش بوده، اصلا این اجاره داده بود، یا اجاره نداده بود درشو بسته بود، اگر این غصب نکرده بود من خودم نشسته بودم، من خودم رفتم مستأجر شدم، ماهی 5 میلیون اجاره دادم به اینون، یا اجارهش میدادم. اینها ابو حنیفه میگه نه، اینها بیخوده، فقط حاکم شهر وظیفه داره که کلید خونه را از غاصب بگیره بده به مالکش، این چنینه. پس بنابراین یه این چنین فتواییشون داره. همچنین ایشون میگه اگر کسی مزرعه دیگری را غصب کنه و ببره اونجا مثلا گندم، جو، خیار و چیزهای دیگر سیفیجات بکاره و بهره برداری بکنه، اینجا تمام درآمد و غله اینها مال این آقای غاصبی است که این مزرعه را غصب کرده و درآمد کلانی هم به دست آورده، فقط به اون مزرعه ضامنه، به اون منافع استیفا شده یا نشده هیچ گونه ضمانتی نداره، مگر اینکه این زراعت کردن زمین را مثلا خراب بکنه، اون حسابش جداست. مگر نه خرابی چیزی پیش نیاد، هرچه چه زراعت بکنه چه نکنه این زمین را همینطوری نه خودش زراعت بکنه نه بذر مالک واقعی زراعت بکنه، 5 سال همینطوری لمیرزه افتاده مونده، اینشون ضامن نیست. این فتوای ابو حنیفه است، ولی فقه شیعه اینو نمیگه، بگه نه شما این مزرعه را 5 سال غصب کردید، این میتونست با این 5 سال اگر غصب نکرده بودید شما مثلا سال 10 میلیون درآمد داره این مزرعه‌ای که کنارش هست، اینم درآمد پیدا میکرد، برای هر سال 10 میلیون شما باید منافع رو بدید و ضامن هستید، چه شما استفاده کردید یا همینطوری ول معطل مونده افتاده. ولذا حرفهای عجیب غریب این در کتاب خلاف جلد 3 صفحه 402 مسئله 11 هست. و همچنین ابو حنیفه گفته اگر خونه یا دکانی را این آقا غصب کرده باشه اجاره بده، اجرت مال غاصبه و وقتی گرفت دیگه مالکیت پیدا میکنه و بعدن هیچ گونه آقای مالک حق مطالبه نداره، فقط چرا اصل خونه یا دکان که غصبیه اونو میتونه بره از دادگاه به اصطلاح استیفای حق بکنه. بنابراین فتواهایی که ابو حنیفه صادر کرد، فتوا که نه یک نوع مزخرفاتی است، یعنی یک کسی امام جمع کلانی از جامعه اهل سنت هست، اینجا خب اگر به اصطلاح غاصب در این مواردی که مثال زدیم شیعه باشه، مغصوب من حنفی باشه، اینجا طبق قاعده الزام شیعه غاصب میتونه بگه خب شما مگه حنفی نیستید؟ امامتون ابو حنیفه میگه که من فقط ضامن این دکان هستم، ضامن این خونه هستم، ضامن این مزرعه هستم، ضامن منافع نیستم. البته مثال این یکی دو مورد زدیم، مثلا ماشین کسی را کسی غصب بکنه، 10 سال ببره خودش مسافر کشی بکنه، اون مقداری که اجرت گرفته یا درآمد پیدا کرده اونها را هیچ ضمانتی نداره غاصب. خب اگر بالاخره غاصب شیعه باشه، طرف مقابل مقصوب و منه از حنفی ها باشه، طبق قاعده الزام به اصطلاح تمام منفعت هایی که غاصب استیفا کرده ولو سالیان سال میتونه طبق قاعده الزام حنفی را ملزم بکنه که طبق قاعده الزام شما فقط مطالبهتون مختص است به خود عین، خود دکان، خود مال، خود ماشین، خود مزرعه. همین اگر به اینها آسیب نرسیده، فقط منفعت به دست آمده باشه، شما فقط خود مال را حق دارید بگیرید. منافع استیفا شده یا نشده هیچ گونه شما حق مطالبه ندارید. قاعده الزام به شما میگه که ملزم باشید به مذهب خودتون عمل کنید. اینم باز مورد دیگر هست. چند مورد دیگر هم هست که دوستان حوصله بکنن. فکر میکنم یه درس بیشتر نمونده باشه که این قاعده الزام را با تمام این ثمراتش و دستاوردهاش انشاءالله تمام میکنیم. بحث جدیدی را انشاءالله شروع خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.